که گفتیم قدر به معنای برآورد کردن چیز و ورانداز نمودن و اندازه‌گیری و حسابرسی دقیق. انا کل شیء خلقناه به قدر. سوره قمر آیه 49. ما هر چیزی را حساب شده آفریدیم. این در اذهان یه وقت این مسئله خطور نکند که مگر خداوند نیاز به تفکر و تروی در اموری که میخواهد بیافریند دارد؟ نه، این تعابیر کنایه از مقام حکمت باری تعالی است. خداوند حکیم است. حکیم یعنی چه؟ یعنی هر چرا و هر چیزی را در جای خود انجام می دهد، درست مناسب. و الا خداوند نه فکر می کند، نه اندیشه می کند، نه تروی می کند، نه با کسی مشورت می کند. این حرفا نیست. این برای کسانی است که خیال می کنند این پدیده های جهان طبیعت خداست. همینطوری از باب صدفه به وجود اومده. خدا میگه این حرفا نیست، همش حساب شده است، همش از روی حکمت است، همش از روی میزان است. انا کل شیء خلقناه به قدر. اون وقت قضا معنی حتمیت دادنش. اون چرا که حکمت اقتضا کرد و حکمت توافق داشت برش، خداوند او را یا اون شیء را می آفریند. اگر چنان که در امر تشریعی است دستور می دهد و اگر در امر تکوینی است دستور وجود می دهد. پس قضا و قدر به معنای ورانداز کردن و وارسی کردن و برآورد کردن آفریده هاست تا در دائره آفرینش قرار بگیرن و پا به عرصه وجود بگذارن که اون وقت قضا میشه. در زمینه قضا و قدر روایات بسیار است که ما یکی از روایات را دیروز خوندیم، یه روایت دیگه هم امروز میخونیم و این بحث تقریبا روشن است. امام باقر علیه السلام میفرماید، این روایت در محاسن برقی صفحه 244، می‌فرماید لا يكون شيء في الارض ولا في السماء الا بهذه الخصال السبع. هیچ چیزی در آسمان و زمین از پدیده‌ها وجود ندارد مگر با این هفت به حساب امر، به مشیئت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل. هیچ پدیده‌ای در آسمان و زمین نیست مگر با این هفت صفت. اولا خواست خدا، ثانیا اراده خدا. خواست با اراده فرقش اینه که این شی محبوب مبغوض نیست. اراده، اراده وجودش دیگه. و قدر، برآورد شدن او. و قضاء، یعنی اینکه حتمیت پیدا کند برای به وجود آمدن. و اذن، که خداوند اذن بده حالا به وجود بیاد. و کتاب، کتاب یعنی این بر صفحه روزگار نوشته شود وجود آمدن این. و اجل یعنی امد و مدت اون. لذا شما در این تعابیری که در روایات از ائمه صادقین صلوات الله علیهم صادر شده است متوجه میشید که قدر قبل از قضاست. و اما این که در تعبیر قضا و قدر میگن برای سهل تعبیر بودنشه، چون قدر و قضا یه قدری سنگینه، قضا و قدر سبکتر آسانتر تعبیرش. و معناش تقریبا این میشه که حتمیت طبق تقدیره، قضا طبق قدر قرار میگیره. یعنی چگونه تقدیر شده است و حساب شده و رسیدگی شده است، همونجور یقضا یعنی ینفذ و نافذ میشه. و این تعبیر تعبیر باطلی هم نیست. مسئله دیگری که ما در این زمینه در رابطه با توحید ربوبی که همون توحید در افعال باشد مطرح است، مسئله سعادت و شقا است. مسئله سعادت و شقا یکی از مسائل پیچیده کلامی است در رابطه با زندگی انسان، هم زندگی مادی هم زندگی معنوی. زیرا هنوز کسانی وجود دارند و چنین می اندیشند که انسان تابع سرنوشت است. ان سعیدن و ان شقیین، کسی که سعادتمند است در این حیات سرنوشت او را سعادتمند نوشته است که سعادتمند شده است، و سرنوشت برای شقی شقا را نوشته است. از روز ازل بنا بوده عده‌ای سعید باشند و عده‌ای شقی باشند، ولذا انسان تابع اون سرنوشت ازلی است که این به دنبال همون مسئله قضا و قدر مطرح میشه. پس تلاش انسان و کوشش انسان در این زندگی برای چیست میگن بیهوده است. خود تلاش انسان و کوششش هم باز طبق همون سرنوشته و الا در تلاش و کوشش هم اختیاری نداره. السعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، یعنی از همون روزی که نطفه اش منعقد شد سعید نوشته شد و لذا در این جهان سعادتمند است، یا از روز نخست نطفه اش که منعقد شد شقی نوشته شد و لذا در زندگی شقی است. ولی سعادت و شقاء دو معنا داره. سعادت و شقا در زندگی ظاهری این یه معنا که به معنای رفاه و خوشبختی در زندگیه که انسان در زندگی موفقه، این معنای سعادت در زندگی، سعادت ظاهری. شقا بدبختی در زندگی است، تنگنایی در زندگی، ضیق و شدت در زندگی. پس سعادت و شقا به معنای رفاه و تنگ دستی در زندگی مادی. به این معنا، حالا معنای دیگر چیه؟ معنای دیگر سعادت، سعادت باطنی است، یعنی پاکی درون، روشنایی درون. انسان سعادتمند کسی است که در امور معنوی به موفقیت‌های نائل گردد، در واقع طیب نفس. و شقی یعنی خباثت و خبث سریره. سیاه دل، این دو تا معنا برای سعادت و شقا شده است. اما معنای اول در قرآن در سوره طه می خوانیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، خدا به پیغمبرش می فرماید که ما قرآن را بر تو، یعنی شریعت را بر تو نفرستادیم تا تو زندگی را بر خود تنگ کنی. از بس حضرت در عبادت می کوشید حتی تورمت قدما، از شب تا صبح مشغول عبادت، خلاصه بر خودش فشار می آورد در عبادت. میگه ما شریعت را نفرستادیم تا خود را در تنگنا و ضیق قرار بدی. خب این تشقا که به پیغمبر گفته میشه معنی شقاء باطنی که نیست، همین شقاء ظاهری است، یعنی سختی و دشواری. زندگی رو بر خودت دشوار نکن یا رسول الله. و درباره حضرت آدم و حوا که خداوند سفارش می کند که شیطان شما را نفریبد و از بهش بیرون نکند که شقی خواهی شد، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. تشقا یعنی چه؟ یعنی تقع فی المشقه، از این رغد عیش، از این زندگی مرفه که همه چیز برای تو آماده است، خود را در زندگی قرار خواهی داد که پر مشقت، پر زحمت، با دشواری، با ناکامی ها، با ناراحتی ها همیشه هموار است. یا در حدیث آمده است من سعادت المرء سعت داری و من شقائه ضیق داری. خب معنای این حدیث چیه؟ میگه یکی از سعادتهای انسان فراخی خانه است و یکی از شقاء انسان تنگی خانه است. یعنی اگر کسی خانش وسیع است این سعادت باطنی داره، اما کسی که مثلا خانش تنگ است و کوچک است این شقاء باطنی داره و خبیث، خدای نکرده. این نیست که معناش. معناش این است کسی را که خداوند مقدر کرده براش در این جهان با فراخی زندگی کند، یکی از دلایل فراخ بودن زندگی این است که خداوند قسمت میکنه انسان خانه وسیع داره. اما یک کسی که مقدر شده در این جهان به سختی بگذرونه، یکی از دلایل سختیش اینه که خانش کوچیک. پس شقا و سعادت در این روایت مربوط است به مسئله زندگی و تنگی در زندگی، نه مسئله طیب نفس یا خبث نفس باشد. این روایات در وسائل رجوع بفرمایید، ابواب احکام المساکن جلد پنجم صفحه 299. طبق این معنا که برای سعادت و شقا گفتیم، حدیث شریف که از پیغمبر اکرم متواتر است احتمالا همین باشه. اولا اینو بدونید، روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه اینجوری نی حدیث. حدیث این است از سعید و من سعود فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه، روایت این. بله؟ نه ساختگی نیست، چون نتونستن تفسیرشو بکنن میگن ساختگی است. روایت متواتر است و در سندهای معتبر از ائمه ما سؤال شده راجع به این حدیث که من میخونم، و ائمه این حدیث معنا کردن، نگفتن به این که این مردود است. خب پس الشقی السعیدو ببینید من سعد فی بطن امه معنیش اینه، یعنی اگر کسی بناس در این جهان زندگی رفاه داشته باشه، از همون وقت که در شکم مادر است برش زندگی مرفه، یعنی مادرش با کمال آسایش راحتی دوره جنین او را طی می کند. اما یک کسی که مقدر است در این جهان برش فشار باشد در زندگی، از همون وقت که نطفش منعقد میشه مادر حمل او را با ناراحتی حمل میکند و جنینیت او دورش با ناراحتی مادر تمام میشه. وقتی که مادر ناراحت است، فرزند هم در دل او در شکم او ناراحت است. این معنیش اینه، یعنی کسی که بناس در این جهان رو حکمی مرفه زندگی بکنه، از اون وقتی که پا به عرصه وجود میذاره و حیات به او دمیده میشه، فشار برش هست. کسی که بناس مرفه باشه، رفاه بر او هست. ولذا اگر معنای حدیث طبق اون آیات و روایاتی که خوندیم اگر معناش این باشه، هیچ اشکالی به حساب اینجا نخواهد بود، به جهتی که ربطی به مسئله خباست و ربطی به مسئله شقاء باطنی یا سعادت باطنی نداره، به اون ربط نداره. یعنی انسان خوب و بد بودنش، خوب دقت بکنید، خوب و بد بودن، مطیع یا عاصی بودن به این حدیث ارتباط نداره دیگه. پس این حدیث نمیخواد بگه کسانی که خوب هستن مقدر شده خوب باشن، کسانی که بدن مقدر شده بد باشن، این نیست. ما حالا روی مسئله تنگنا و رفاه در زندگی هم بحث میکنیم حالا، ولی بحث ما الان به این مربوط نیست. حالا اجازه بدید اونم بحث میکنیم، همه اینا رو بحث میکنیم. یعنی این اجازه رو بنده بدید که بنده وقتی این چیزا رو اینجا مینوشتم، بعض از این خوردریزا تو نظرم می آمد و فکرشا تا حدودی کردم که حالا مطرح هم می کنم. پس اونی که مربوط به بحث ماست مسئله مطیع و عاصی بودن است، خوب و بد بودن است. این حدیث ربطی به این مسئله نداره. بله، سعادت و شقا معنای دیگری هم دارد که همون باطنی باشد، چنون که می فرماید کذبت ثمود و به طغواها اذن بعث اش اذن بعث اشقاها. این یعنی اون فرد پلید، اون فرد خبیث برانگیخته شد و ناقه صالح را پی نمود. خب حالا اگر ما فرض کنیم معنای حدیث همین معنی دوم باشه که سعید و شقی یعنی شقاوت ذاتی نفسانی که همون طیب نفس و خبث نفس باشد، نیک سرشتی و بد سرشتی باشد. اگر به این معنا بخوایم بگیریم که تو اذهان بیشتر این معنا هست، این معنا را ابن ابی عمیر، میشناسین همه کیه این شخصیت عظیم در عالم فقاهت و روایت از ائمه معصومین است. بالاتر از این ما کسی را نداریم. این شخصیت از امام موسی بن جعفر راجع به این حدیث سوال میکند. میفرماید این که پیغمبر اکرم فرموده است الشقی و شقیون من شقی فی بطن امه و سعید و من سعد فی بطن امه، یعنی چه؟ امام جواب میده رو این معنایی که تو اذهان عمومی هست. امام میفرماید الشقیو، این تفسیری است که امام موسی بن جعفر داره میفرماید، الشقیو من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا، و السعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. یعنی السعید سعید فی بطن امه نه معناش این است که اینی که الان آدم بدبخت بدجنسی است، آدم پلید و خبیثی است، این از تو شکم مادر پلید بوده، این نه، این نیست معناش. پلیدی ذاتی نیست، شقاوت ذاتی نیست. خداوند کسی را شقی نیافریده، کسی را شقی به وجود نیاورده اساسا. پس چیه؟ میگه الشقی و من شقی فی بطن امه، یعنی شقی کسی است که وقتی که تو شکم مادره خدا میدونه این بعدها یعمل و اعمال اشقی. پس سعید سعید فی بطن امه، یعنی از سعید، سعید اون کسی است که خداوند و موقعی که ای در شکم مادر است میداند که بعد یعمل اعمال سعدا. پس اگر روایت هم به معنای سعادت و شقاوت باطنی و نفسانی که همون خوشتینت بودن و پلید بودن باشد، باز به این معناست، یعنی خداوند در ازل میدانست که ای در جهان کارهای پلیدانه انجام میدهد یا کارهای سعیدانه انجام میدهد. همین. بعد همین ابن ابی عمیر میگه آخه پیغمبر یک کلام دیگه هم داره، این جمله را خوب دقت بفرمایید. میپرسه پس پیغمبر که فرموده است اعملوا فکل میسر لما خلق له، یعنی شما در این جهان اون چه که می توانید انجام بدهید، از انجام دادن کارها دریغ نکنید، زیرا انسان بر اون چه که ازل تقدیر شده فراهم شده در همون خط قرار گرفته، ناخودآگاه همون کاری که براش مقدر شده انجام میده. این حدیث ظاهرش اینجوره. ولذا جبری ها به این حدیث تمسک کردن، مثل که به حدیث از سعید و سعیدون تمسک کردن، به این حدیث هم تمسک کردن که انسان در راستای قرار دارد که براش قبلا تعیین شده است، مسیری حرکت می کند که قبلا براش تنظیم شده است، نه اینکه خود اون را انتخاب کرده باشد. عبارت عربی رو دو مرتبه می خونم: اعملوا فکل میسر، یعنی براش فراهم است، آسان است، به شرطی که در همون راهی قرار بگیرد که براش مقدر شده. فکل میسر لما خلق له. این از احادیث متواتر از پیغمبر اکرم ابن ابی عمیر این حدیث را هم از پیغمبر نقل می کند و از حضرت موسی بن جعفر تفسیر اون را سوال می کند. حضرت جواب می ده، می فرماید خداوند انسانها را آفریده است تا در راستای طاعت کوشش کنند. کسی را نیافریده است که در راستای معصیت کوشش کند. اینجور نیست که بعضی راه برای طاعت آفریده باشد ولذا طاعت کردن براشون میسر است پس در همون راستا کار کنند. عده‌ای را برای معصیت آفریده است پس باید اینا در راه معصیت کوشش کنن چون این راه براشون میسر است. غلط است، این نیست. خداوند همه را آفریده برای طاعت، در این که در طریق طاعت قرار بگیرن و کوشش کنن. و اعملوری که پیغمبر فرموده یعنی این، یعنی کوشش کنید، زیرا خداوند راه طاعت را برای شما میسر کرده است. حالا باز عبارت حضرت را میخوانم. حضرت موسی بن جعفر فرمودند: ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولم يخلقهم لیعصو. خداوند جن و انس را برای عبادت آفریده، برای معصیت هیچ کس را نیافریده. و ذالک قوله عز و جل و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فیسر خداوند راه عبادت را یسره، میسر و آماده کرده برای انسان، ولذا راه عبادت آسان است، راه معصیت برخلاف فطرت و دشوار است. لذا در آیه میگه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. طاعت با آسانی به دست میاد اما معصیت با دشواری به دست میاد، میسر نیست. فیسر کلن یعنی کل جن والانس، لما خلق له یعنی لطاعه. فالویل لمن استحب العمى على الهدى. پس حضرت می‌فرماید این معنا و این برداشتی که از این دو حدیث شریف شده است معنای غلطی است. خداوند انسان را فقط برای طاعت آفریده و هیچ کس را شقی نیافریده، این انسان خودش است که راه شقا و بدبختی و نگونبختی را اختیار می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت.